شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400 و شماره فکس ما 408 448 3200. آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. هموطنان عزیز، مطمئنن مطلع هستید هر رسانه مستقلی، به ویژه اگر در راستای استقلال و آزادی عمل کند، برای تداوم راه خیش نیاز به همیاری و همکاری علاقمندان خود دارد. رادیو شما، رادیو آزادگان، نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال و آزادی هستید، لطف کرده در این مورد با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب هستیم. آقای پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس فراوان از حضور مجددتون در این برنامه و قبول دعوت ما.
منم سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب دکتر پارسابناب، اگر موافق باشید مثل هفته گذشته، اگه امکان داره در ابتدا باز یک مروری داشته باشیم بر به وقایع و اتفاقات تاریخ معاصر ایران، به ویژه که این روزها مصادف است با 123 سالروز تولد دکتر مصدق، و بعد از اونم یک نگاهی به اوضاع امروز ایران و جهان بیاندازیم و سپس در پایان هم به دنباله بحث احزاب سیاسی ایران در 100 سال اخیر.
بسیار عالی، بفرمایید.
خواهش میکنم، بفرمایید شما.
میخواید اول با بسلا در واقع پاس داشتی داشته باشیم، یک گرامی داشتی داشته باشیم به خاطر در واقع مقام و موقعیت دکتر مصدق در تاریخ تاریخ معاصر ایران، و یه صحبتی داشته باشیم در مخصوصا در رابطه با اون دو سال و چند ماهی که دکتر محمد مصدق در واقع زمامدار امور در ایران بودن و نقش بزرگی که ایشون در جنبش ملی ایران داشتن.
خواهش میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خب من در تحقیقات زیادی که راجع به این دوره از تاریخ ایران انجام دادم، منظورم دورانی که در واقع بالاخره منجر میشه به ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 و بلافاصله دو ماه بعد از اون در اردیبهشت سال 1330 منجر میشه به رویکار آمدن دکتر مصدق به عنوان نخست وزیر ایران.
بله.
اهمیت دکتر مصدق، وقتی که ما مقایسه میکنیم دکتر مصدق رو با دیگر زمامداران ایران معاصر، در یک امر که ماهیتا خیلی تفاوت داشته ظاهر میشه. یعنی دکتر مصدق علی‌رغم دانشی که داشته، تجربه‌ای که داشته و پرکاری که در زندگی خودش به عنوان یک آدم سیاستمدار، به عنوان یک فردی که به مسائل ایران بالاخره علاقه داشت، شما اگر مقایسه بکنید با تمام زمامداران تاریخ معاصر ایران، اون چیزی که مصدق و بالای همه قرار میده، مافوق همه قرار میده، بهش یک موقعیت مشخص و بی‌نظیر تاریخی میده، همون موضعی است که ایشون در واقع در رابطه با مسئله استقلال و وابستگی موضعی میگیره و این موضعی که ایشون در رابطه با استقلال علیه وابستگی میگیره در تمام طول زندگیش، در فعالیتاش، در صحبتاش، در برنامه‌هاش، در اقداماتش منعکس میشه.
بله.
این امر، یعنی امر اینکه دکتر مصدق به عنوان یک سیاستمدار یک کشور جهان سومی انقیادطلبی رو، وابستگی رو رد میکنه و استقلال ملی و استقلال فرهنگی و کشوری مثلا مردم ایران رو همیشه ازش حفاظت میکنه، خیلی خیلی به ایشون اون در واقع موقعیت بی‌نظیر رو در تاریخ میده. من فکر میکنم که اگر شما مقایسه بکنید دکتر مصدق رو با غول‌های بزرگ معاصر ایران، افرادی که خیلی در تاریخ ایران نقش داشتن،
بله،
مثل قوام السلطنه، مثل سید ضیاءالدین طباطبایی و خیلی از نخست وزیران ایران و یا اونهایی که هیچ وقت به نخست وزیری نرسیدن ولی در تاریخ ایران نقش داشتن، بزرگترین حسن یا بی نظیر بودن دکتر مصدق برمیگرده به اون در واقع موضع استقلال طلبانه که ایشون در مقابل نیروهای خارجی گرفت، مخصوصا در دوران جنبش ملی شدن صنعت نفت و بعد از اصلا در واقع اومدن به سر کار و 27 ماه در ایران که حکومت میکردن، ایشون مواضع بسیار بسیار هم مترقی گرفت و هم در واقع مواضع ضد امپریالیستی گرفت در مقابل نظام جهانی سرمایه، کوچکترین در واقع تحریمی نکرد و همیشه نگفت، یعنی با گفتن نه درسته که کودتا شد و دولتش سرنگون شد ولی این عزت ملی و استقلال طبع رو برای ما ایرانی ها در واقع دوباره با شفافیت تمام هم نشان داد در عمل و هم تئوریزه کرد و امروز بعد از 50 سالی که از کودتای 28 مرداد میگذره ما میبینیم که مردم ایران و اونهایی که مخصوصا در صحنه سیاسی ایران فعالیت میکنن، چه اونهایی که در داخل دولتن، چه اونهایی که خارج از دولتن،
بله،
اونهایی که صحبتشون رو میکنیم در دوران پهلوی ها و چه در دوران رژیم جمهوری اسلامی، این که 28 مرداد ما کجا بودیم و چه موضعی از اون زمان تا حالا اتخاذ کردیم راجع به حادثه 28 مرداد، کودتای 28 مرداد، تمام این ایرانی ها را از همدیگه جدا میکنه. یعنی در واقع ایرانی ها به دو بخش به طور طبیعی در تاریخ تقسیم میشن، اونهایی که اون زمان با مصدق موندن و از مصدق تا آخرین لحظه ها آخرین ساعت حمایت کردن و چه اونهایی که در واقع علیه مصدق موضع گرفتن و در واقع در خدمت کودتاگر گرفتن، اگر هم که عملا با کودتاگران همکاری نمی کردن ولی با عملیات خودشون، با مواضع خودشون و با حرکات خودشون در خدمت کودتاگران قرار گرفتن.
اینه
که دکتر مصدق از این نظر در تاریخ مبارزات مردم ایران خیلی بی نظیره. البته ایشون تنها نبود، در تاریخ مردم ایران انسانهای مبارز،
بله،
انسانهای مستقل، انسانهایی که هیچ وقت انقیاد و نپذیرفتن ما بیشتر و بیشتر داریم.
بله.
خب موقعیتی که دکتر مصدق پیدا کرد و نخست وزیر ایران شد، از یک طرف با تمام نخست وزیران اون دوران ما مقایسه میکنیم میبینیم که ایشون تنها نخست وزیری بود که موضع مستقل گرفت و اون موقعیتی رو هم داشت، ایشونو در هر حال از هر نظر به یک شخصیت بی‌نظیری در تاریخ ایران تبدیل میکنه.
درود بشه. خب آقای دکتر، اگه صحبتتون در این قسمت تموم شد، اگه مایل باشید به یک مقدار مسائل روز بپردازیم.
بله، من علاقه داشتم که اگر شما موافق باشید یه خورده راجع به پیرامون مثلا ماهیت برنامه تسلیحات اتمی ایران و پروژه آمریکا و در خاورمیانه هم یه خود صحبت بکنیم.
بسیار عالی،
تا خیلی خیلی به اصطلاح در روزنامه ها و در دیگر رسانه های گروهی، مخصوصا در تلویزیون ها و در اخبار یعنی منعکسه و در واقع به اصطلاح معلوم نیست که بالاخره سرنوشت این جریان و ماهیت برنامه تسلیحات اتمی ایران از یک سو و پروژه آمریکا در خاورمیانه ماها را به کجا، به اصطلاح ما مردم و کل خاورمیانه رو مخصوصا ایران رو به کجا خواهد کشوند. نمیدونم متوجه شدید یا نه، حتما در روزنامه های اون بخش از کالیفرنیا هم مثل لس آنجلس تایمز حتما منعکس بوده که
بله.
در خود روزنامه واشنگتن پست در همین چند روز گذشته مثلا در شماره 12 ماه میش
بله،
همون یک هفته قبل، به نقل از مقامات در واقع جمهوری اسلامی، این روزنامه در واقع اطلاع داد که انگلستان و فرانسه و آلمان در نامه‌ای به ایران هشدار دادن یا اخطار دادن که اگر ایران فعالیت‌های هسته‌ای یعنی غنی‌سازی اورانیوم در جهت ایجاد انرژی اتمی و هسته‌ای دوباره در ایران شروع بکنه
بله،
اون کشورها یعنی انگلستان و فرانسه و آلمان که نزدیک به 2 ساله با ایران مذاکره میکنن، ایران رو در واقع در مقابله با اقدامات تنبیهی آمریکا تنها خواهند گذاشت
بله.
این نامه بودی که این 3 کشور بزرگ اروپایی که 2 ساله با ایران مذاکره میکنن راجع به این که ایران دست برداره از برنامه در واقع غنی‌سازی یورانیوم در جهت ایجاد انرژی اتمی دست برداره از غنی‌سازی اورانیوم
بله.
بعد از 2 سال و چند ماهی بالاخره این نامه رو نوشتن و در این نامه تقریبا به ایران هشدار دادن یا اخطار دادن، میشه هر جور ترجمه کرد اینو
بله،
وارنینگ به اصطلاح یعنی هشدار دادن یا اخطار دادن که با اولتیماتوم تفاوت میکنه
بله،
که اگر شما تصمیم بگیرید که غنی‌سازی اورانیوم رو به اصطلاح از سر بگیرید، ما اون وقت شما را در مقابل تنبیهات آمریکایی یا اقدامات تنبیهی آمریکا ما شما را تنها خواهیم گذاشت
بله.
بعدن هم همین در روزنامه امروز واشنگتن پست باز هم ما میبینیم که یعنی 17 ماه می یعنی امروز دیگه سال در واقع 17 ماه می سال 2005 میبینیم که یک خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میده یک مقام آمریکایی که خواسته است که نامش فاش نشود تصریح کرده که اگر ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دهد که دست داره که از در واقع از تأسیسات هسته‌ایش رو دوباره از سر بگیرد و شروع کنه به غنی‌سازی اورانیوم، ایران با نتایج و فشارهای ارضا به شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو خواهد شد
بله.
و اون وقت اگر این جریان اتفاق بیفته یعنی مسئله ایران رو به سازمان ملل متحد بیارن، این مقامات آمریکایی من جمله وزیر امور خارجه آمریکا کاندلیسا رایس از قول خانم رایس یک مقام آمریکایی نقل قول کرده که اگر این اتفاق بیفته در اون صورت جلوگیری از آن یعنی بردن مسئله به سازمان ملل متحد دشوار خواهد شد، یعنی حتما دولت آمریکا به طور غیر مستقیم اعلام میکنه که ما اگر ایران دوباره غنی‌سازی رو از سر بگیره، غنی‌سازی اورانیوم، ما این مسئله رو به سازمان ملل متحد یعنی شورای امنیت خواهیم برد و این نوع تهدیدها و فشارها و تقریبا اولتیماتوم های غیر رسمی رو مطرح می کنن.
بله بله.
این خب ماها را، یعنی انسان هایی که از یک طرف برای استقلال ایران، برای آزادی ایران مبارزه می کنن، برای آزادی ایران و استقلال ایران اهمیت قائلن و در واقع ماها را با یک جریان بسیار بزرگی روبرو میکنه که ما چه موازی داشته باشیم، ما در این مورد چیکار بکنیم. یعنی در واقع اگر ایران مورد حمله نظامی آمریکا قرار بگیره و تأسیسات اتمی ایران در واقع مورد بمباران آمریکایی یا اسرائیلی قرار بگیره، اون وقت ماها یعنی نیروهای دموکراتیک، نیروهای مترقی، نیروهایی که سوسیالیستن، کمونیستن و ولی به استقلال و آزادی ایران همگی جملگی اعتقاد عمیق دارن، این انسانها باید چی کار بکنیم؟ ما در این مسئله باید چه موضعی داشته باشیم؟ یعنی از یک طرف ما جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم و خواهان سرنگونی این جمهوری هستیم به خاطر جنایات و به خاطر تجاوزاتی که در این 26 ساله گذشته علیه مردم ایران انجام داده، و از طرف دیگه حمله احتمالی آمریکا اگر این مسئله رو ببره به سازمان ملل متحد و در سازمان ملل متحد هم اگر با ویتو روبرو بشه، خودش عملاً اقدام میکنه به حمله پیشگیرانه و حمله یک جانبه به اصطلاح یونیلاترال
مثل عراق.
مثل عراق اینو باید واقعا بله، یعنی من معتقدم که تمام این هشدارهایی که داده میشه، تمام این اخطارهایی که داده میشه و تمام این فشارهایی که بر ایران در این نزدیک به 2 سال گذشته وارد شده در رابطه با ماهیت برنامه تسلیحات اتمی ایران، در واقع فشار و اولتیماتوم مستقیم و غیر مستقیم محافظه‌کاران نوینه، یعنی نیوکان‌های حاکم در رژیم بوش در واقع این اولتیماتوم‌ها و این فشار رو برمیگرده به در واقع به نیوکان‌ها. این فشارها به هیچ وجه به نظر من با نیت ایجاد یک کشور و منطقه آزاد از سلاح‌های اتمی و شیمیایی و غیره نیست. یعنی نیوکان‌ها این نیتشون نیست. اگر این نیتشون بود و من اعتقاد داشتم به این نیت، راجع بهش صحبت می‌کردیم. ولی این نیت نیوکان‌های حاکم در رژیم بوش نیست.
بله.
علت این که نیوکان‌ها بر ایران فشار وارد می‌کنن، علتش ایجاد یک کشور و منطقه آزاد و آزاد به ویژه از سلاح‌های اتمی شیمیایی نیست، بلکه من اگر به تاریخ مراجعه بکنم در عرض این تقریبا میتونم بگم 55 سال گذشته، در 60 سال گذشته از پایان جنگ جهانی دوم به این طرف، من میبینم که عمدتاً همیشه، نه همیشه ولی عمدتاً دولت‌های حاکم در آمریکا و به ویژه سردمداران جناح محافظه‌کاران که امروز در دولت جورج بوش قدرت رو در دست گرفتن، یعنی نیوکان‌ها، منظورم از محافظه‌کاران نوین منظورم نیوکان‌ها هستن
داره.
یعنی نه محافظه‌کاران معمولی که همیشه بودن، اینها هست از عوامل اصلی گسترش و تأسیس پایگاه‌های سلاح‌های هسته‌ای شیمیایی در منطقه بزرگ خاورمیانه، اقیانوس هند بودن، مثل اسرائیل، پاکستان، عراق و غیره. و ترسیم چهره ایران به عنوان یک کشور خطرناک تروریستی، شرور و مجهز به نیروی اتمی مثل تمام ترفندهای رژیم بوش در 5 سال گذشته، در واقع بهانه دیگری است در دست نیوکان‌ها برای رسیدن به هدف استراتژیکی آمریکا در جهان امروز.
بله.
و اینو این یعنی هدف اینهاست. هدف اینها به هیچ وجه این نیست که به مردم ایران کمک بکنن که مردم ایران دارای یک دولت دموکراتیک و مردم سالار بشن. این در صحبتهایشون به اصطلاح در صحبتهای نیوکانها همیشه به اینا اشاره میکنن، ولی این نیت نیوکانها و نیت این هیئت حاکمه آمریکا نیست. هدف اینها در واقع در استراتژی تاریخی اینها نهفته است. هدف استراتژیک آمریکا امروز در جهان به نظر من جهانی کردن دکترین مانروست، یعنی ایجاد حیات‌های خلوت در مناطق استراتژیک و ژئوپلیتیکی جهان به منظور سلطه و هژمونی بر جهان است. یعنی آمریکا به عنوان یک ابرقدرت بی‌نظیر، یک ابرقدرت بلا منازع، امروز به مرحله از رشد تاریخی امپراتوری خودش رسیده که میخواد سلطه و هژمونی در جهان داشته باشه. به خاطر این برای که بر جهان سلطه داشته باشه، خب استراتژیکی سیاست خارجیشو به دو مرحله عملا تقسیم کرده. در مرحله اول در واقع هدف دولت آمریکا، هدف مخصوصا به ویژه نیوکانها، ایجاد و استقرار هژمونی نفتی از طریق اشغال نظامی و یا میشه گفت به زیر قیمومیت کشیدن، یعنی به اصطلاح این نیوکانها تغییر رژیم کشورهای نفتخیز خاورمیانه و آسیای مرکزیه.
بله.
مثل عراق، ایران، آذربایجان، قرقیزستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و غیره، و تبدیل آنها به حیات خلوت و استگاه‌های بنزینگیری برای امپراتوری آمریکاست. یعنی ما نیوکانها معتقدن که اینا هیچ وقت نمیتونن بر جهان تسلط اقتصادی و نظامی پیدا بکنن مگر اینکه خاورمیانه رو تبدیل بکنن به حیات خلوت خودشون و از کشورهای خاورمیانه که هر تکثرشون صاحبان منابع بزرگ انرژی سوختی هستن مثل نفت و گاز طبیعی، از این کشورها به عنوان استگاه‌های بنزینگیری استفاده بکنن برای مرحله دوم سیاست خارجیشون یا مرحله دوم استراتژی سیاست خارجیشون. مرحله دوم در واقع اینه که آمریکا زمانی که بر کل خاورمیانه هژمونی نفتی خودش اعمال میکنه و با ایجاد دولت‌های طرفدار خودش مثل افغانستان و عراق و گسترش اون به تمام اون کشورها مثل ایران، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، موفق میشه اون وقت مرحله دوم سیاست خارجیشو به اصطلاح مرحله اجرا قرار بده.
بله.
یا به مرحله اجرا در بیاره.
بله.
و اون مرحله دوم عبارت میشه از شبت زورتون از به زیر سلطه کشیدن آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپای قدیم که در واقع تحت نام مثلا اتحادیه اروپا.
بله.
و بعدن هم حرکت میکنه در جهت اخذ کردن روسیه و هندوستان و بالاخره محاصره و تهدید، یعنی تهدید به عنوان محاصره و جلوگیری از رشد چین. اینها سیاست خارجی آمریکا را، نیوکانها را برای 10 سال آینده، این پروژه بزرگی است که دیگر در آثار نیوکانها و در آثار این زمامداران و مقامات بزرگ آمریکایی برای دولت بوش کار میکنن کاملا منعکسه. اینی که آمریکا اون دو تا هدف رو داره و یعنی اون دو تا هدف مجموعه سیاست خارجی استراتژیکی خارجی آمریکا را در واقع شکل میده و در واقع ایجاد میکنه. اینی که من فکر میکنم در اینجاست که خب ماها چی کار باید بکنیم. ما در مقابل این جریان که میدونیم که بعد از عراق حالا نوبت ممکنه ایران یا سوریه باشه، یا سوریه و لبنان اول باشن بعدن ایران، در کل آمریکا میخواد تمام این کشورها را به زیر سلطه خودش بکشه و از خاورمیانه به اصطلاح که اینا میگن بزرگ، که شامل خاورمیانه و کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای بحر خزر یعنی گرجستان و آذربایجان و ارمنستان در دوربر بحر خزر به اضافه قزاقستان، که اون وقت وصل میکنه کل خاورمیانه رو به آسیای مرکزی، که این بخش از جهان نزدیک به 75% کلیه مواد سوخت انرژی جهان که مخصوصا نفت و گاز طبیعی در بر میگیره. آمریکا میخواد بر این نقش به اصطلاح هیته بزرگ به اصطلاح بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی تسلط پیدا بکنه، هژمونی نفتی پیدا بکنه، بعدم به مرحله دومش هم بره اروپا را زیر انقیاد خودش قرار بده و بعدن هم روسیه و هندوستان رو اخته بکنه در واقع عملا، یا حتی اگر نشودن بره پای در واقع تجزیه روسیه و بعدن هم بره پای محاصره چین و جلوگیری از رشد چین به عنوان یک ابرقدرت در آینده، و یا اینکه اگر اونم نشد بره پای در واقع تجزیه چین از طریق تایوان، از طریق تبت، از طریق ترکستان چین. اینها به اصطلاح نیت آمریکاست. نیت آمریکا آزادی و دموکراسی در ایران نیست. نیت آمریکا ایران آزاد و دموکراتیک نیست. ایران آزاد از سلاح‌های اتمی نیست. بلکه آمریکا برنامه‌اش، نیتش، پروژه‌اش در رابطه با ایران جدا از برنامه‌اش در رابطه با کلیت اون خاورمیانه نیست. حالا ما نیروهای به اصطلاح ملی، دموکراتیک، چپ، سوسیالیست، برابری طلب، مترقی، مسلماً ماها واقعاً در این دور و زمانه در پروسه مبارزات خودمون علیه نظام حاکم در ایران، ما در طول 26 سال گذشته کم و بیش به این نتیجه رسیدیم که رژیم جمهوری اسلامی سرمایه در کلیت خود به نظر من حاکمیتی صفاک، ارتجاعی، ضد کارگر، ضد ملیت ها، ضد زن، ناقض حقوق بشره.
بله.
و عامل بازدارنده ایجاد و استقرار نهادهای مردم سالار در جهت تأمین رفاه و عزت انسانی به بشریت زحمت کش ایرانه، که نزدیک به 75% جمعیت 70 میلیونی مردم ایران رو تشکیل میده. این رژیم نمیتونه این رفاه رو برای بشریت زحمت کش ایران که 75% مردم ایران تشکیل میدن به وجود بیاره. اصلا عامل بازدارنده است.
بله.
ولی خب این جنبندی، این جنبندی که ما از رژیم جمهوری اسلامی داریم، این جنبندی که موضع ماست امروز از عملکرد و از حرکات و از کارنامه نظام جمهوری اسلامی، که به نظر من هم درسته، هم دقیقه، هم مناسبه، هم عادلانه است. یعنی این جنبندی که ما از رژیم جمهوری اسلامی میکنیم بعد از 26 ماه به نظر من خیلی عادلانه است، به نظر من خیلی درسته، به نظر من خیلی دقیقه. ولی این امر نباید نیت حرکت نظام جهانی سرمایه را که میخواهد ایران را از دسترسی به فناوری‌های پیشرفته علمی و فرهنگی در هر زمینه، من جمله در زمینه بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری هسته‌ای محروم و خلع سلاح سازد، مورد توجیه قرار دهد. یعنی ما علی رغم جنبندی که از جمهوری اسلامی داریم بعد از 26 ماه، علی رغم این جنبندی که خیلی هم مناسبه، خیلی هم عادلانه است، نباید این باعث بشه که ما حرکت آمریکا را در خاورمیانه و به ویژه در رابطه با ایران توجیه بکنیم.
بله.
حتی حمایت که خب بعضی ها حمایت میکنن، من با اونا کاری ندارم.
بله.
ولی بعضی ها که حمایت میگن، ما حمایت نمیکنیم از حرکت آمریکا، ولی به نحوی حرکت آمریکا را در عراق توجیه میکنن.
بله.
این مربوط میشه به اوضاع ایران هم که خب امکانا ممکنه مورد توجیه بعضی از این نیروها قرار بگیره.
بله.
برای اینکه من فکر میکنم که هدف نیوکان ها ایجاد ایران دموکراتیک و کشور آزاد از سلاح‌های اتمی و غیره نیست.
کاملا.
و من معتقدم که هدف نیوکان ها تبدیل در واقع ایران به یک ایستگاه بنزینگیری است، مثل ایستگاه بنزینگیری عراق.
بله.
میخوان عراق رو به بنزینگیری تبدیل بکنن، ایستگاه میخوان ایران رو به ایستگاه بنزینگیری تبدیل بکنن. البته اینا میخوان ها، آیا موفق میشن یعنی اون کاملا جداست، ولی برنامه است که اینا ریختن. بله. و اینا میخوان از این کشورهایی که ثروتمندن، یعنی حاصل خیزن از نظر نفت خیزن و از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر استراتژیکی موقعیت بسیار بسیار کلیدی دارن، از این کشورها ایستگاه های بنزینگیری به وجود بیارن که از اون ایستگاه ها اون وقت اینا بعد از بنزینگیری بتونن به نیت خودشون، به هدف استراتژیک خودشون در اروپا و بعدن در روسیه و بالاخره در رابطه با چین برسن.
کاملا.
من به اصطلاح اینجا فعلا صحبتمو در رابطه با این مطلب تمام میکنم، مگر اینکه شما یک سوالی داشته باشید، علاقه دارید که مثلا من یک مطلبی رو بیشتر شرح بدم، و یا اینکه اگر نه که من ادامه میدم که بگم که چرا ایران به عنوان یک کشور این حقو داره، به عنوان یک کشور.
بله.
نه جمهوری اسلامی، نه به اصطلاح رژیم پهلوی، کشور ایران چرا حق داره که به تمام فناوری ها دسترسی داشته باشه و من جمله فناوری حتی انرژی اتمی و حتی سلاح‌های اتمی.
بله. آقای دکتر، من خواستم این موضوعی رو خدمتتون عرض کنم. طبق اون گفتار صحبتایی که همیشه با هم داشتیم، به نظر ما تمام نیروهایی که معتقد به استقلال و آزادی و عدالت و کرامت انسانی هستن، اینا همه ملی هستن، منتها با سلیقه های مختلف.
درسته.
و نظر ما، یعنی ما تفاوتی نمی بینیم.
مسلمه. منتها اگر شما آقای یوسف زاده توجه کرده باشید، حتما در جریان این دو سال سه سال گذشته متوجه میشید که انسان هایی که و سازمان هایی که همیشه این به اصطلاح موقعیت و این اعتبار رو داشتند و همیشه ثابت کرده بودند که ثابت قدمند، پیگیرند، استوارند، اینها خب به خاطر ذری که امروز به وجود اومده و شرایطی که 100% با شرایط دهه های قبل تفاوت میکنه، و من فکر میکنم که این خودش یه بحث بزرگی که چرا زیاد تفاوت میکنه، به خاطر اینکه در این 15 سال گذشته پروسه گلوبلیزاسیون، جهانی شدن سرمایه قوی شده، تشدید پیدا کرده. این نهادها، این سازمانها، این احزاب هم تا اندازه موازه خودشونو اونجوری که قبلا بوده از دست دادن. اینی که مثلا یک زمانی بود آقای یوسف زاده در دهه های 80 قبل، یعنی در قبل از 80 دهه های 70.
بله.
دهه 70 قبل از انقلاب و بعد از انقلاب.
بله.
شما یک سازمان مثلا چپ مارکسیستی رو نمیدیدید که حرکت امپریالیستی رو تحت هیچ شرایطی توجیه بکنه.
بله.
همه تمام سازمان های مارکسیستی و چپ و سوسیالیست و کمونیست اینها حرکت‌های امپریالیستی رو، حرکت‌های کشورهای بزرگ استعمارگر کهن و استعمارگر نوین و امپریالیستی رو همیشه انتقاد می‌کردن، برخورد درست می‌کردن و محکوم می‌کردن. ولی امروز اینجوری نیست. بعضی از سازمان‌های مارکسیستی حتی اینها حرکت آمریکا را در افغانستان مورد تایید قرار میدن، نه اینکه میرن همکاری میکنن با دولت آمریکا، ولی مورد تایید قرار میدن. یعنی حرکت درستی بوده. و یا اینکه در مورد عراق اون به اصطلاح موضعی که انسان افرادی مثل من و شما، ما مثلا منتظریم که یک سازمانی که همیشه ملی بوده یا اگر ملی هم نبوده چپ مارکسیستی بوده و موضع دقیق میگرفته راجع به عملکرد و حرکت کشورهای امپریالیستی، امروز میبینیم که در مورد عراق اون همگونی و اون در واقع همسویی که همیشه بوده وجود نداره. این در مورد نیروهای ملی هم شما حتما متوجه شدید که سید میکنه، یعنی یه عده از شخصیت‌های ملی و یه عده از و سازمان‌ها و احزابی که مواضع دقیق ضد امپریالیستی در مقابل حرکت آمریکا می‌گرفتن، امروز اون مواضع رو نمی‌گیرن. ولی مسلماً حرف شما درسته، اونهایی که استقلال و آزادی و در واقع
عدالت
ایران آزاد رو میخوان برای اینکه عدالت اجتماعی در ایران بالاخره پیاده بشه، اونها روی مواضع خودشون مثل گذشته حتی بیشتر استوارتر شدن، پیگیرتر شدن و مواضع درست میگیرن. این دیگه تقریبا در مورد تمام نیروهایی که امروز چه در داخل حاکمیت هستن و چه در اپوزیسیون،
بله،
این دیده میشه. و اینی که مسئله در واقع ایران و حرکت آمریکا در رابطه با خاورمیانه، پروژه آمریکا در خاورمیانه و اینکه بالاخره ما در یک سال آینده شاهد چه وقایعی خواهیم شد، باعث شده که در داخل اپوزیسیون هم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران و من جمله در داخل خود حاکمیت مواضع در مورد این که آیا حمله آمریکا به ایران باید 100% نه تنها محکوم بشه، بلکه از طرف مردم ایران و نیروهایی که در واقع استقلال ایران رو میخوان، آزادی ایران رو میخوان، دموکراسی در ایران میخوان، با این خطر بزرگ ما چگونه برخورد بکنیم. من خودم متوجه شدم از مثلا مطالعاتی که دارم در رابطه با مطبوعات و نشریات این سازمان ها و این افراد، این شخصیت ها، میبینم که بخشیشون در واقع یا به نحوی حرکت آمریکا رو در خاورمیانه، در افغانستان، در عراق، در رابطه با فلسطین توضیح میکنن و یا اینکه نه عملا اصلا میرن پشتیبانی میکنن.
بله آقای همونطور که
باید این...
همونطور که عرض کردم، اتفاقا این آزمایش خوبی بود و نشون داد که چه کسانی معتقد به این اصول هستن و چه کسانی نیستن. کسانی فقط به زبان میارن ولی اعتقاد قلبی ندارن، پایدار نیستن بر این اجرای این اصول.
منم با شما کاملا موافقم که انسان‌ها بالاخره طول میکشه بعضی هاشون و سازمان‌ها که از اون به اصطلاح از اون امتحان ورودی رد بشن دیگه ها.
بله.
این در واقع جهان صحنه آزمایش‌ها، صحنه امتحان‌ها شده. ما در این جهان هر موضعی رو که میگیریم، یک روزی اتفاقات و حوادث جهان ما را به طور طبیعی و اجتناب ناپذیر در مقابل این امتحان قرار میده. یعنی ما باید از این ورطه، از این حیطه بگذاریم و اون همون امتحان آزمایشه. و یعنی در واقع سختبندی ها شفافتر میشه و سختبندی های جدید به وجود میاد و ما میبینیم که مثلا در واقع اونهایی که مواضع شفافی داشتن و یا نداشتن در رابطه با استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی در ایران مواضعشون یا شفافتر میشه یا رنگشون میبازه و بعدن هم میبینیم که بخشی از این نیروها و سازمانها و احزاب و شخصیتها در واقع ماهیتشون عوض میشه. حالا اگر مسخ هم نشه ولی تغییر بزرگی در ایشون اتفاق میفته و میبینید که مواضعی که میگیرن در واقع مواضع استقلال طلبانی که مثلا دکتر مصدق به ما به یادگاری گذاشت و در وصیت نامه‌اش، در صحبت‌هاش، در خاطراتش هم منعکسه، ما می‌بینیم که یه عده‌ای که حتی میگن ما طرفدار دکتر مصدق هستیم ولی واقعا از اون به اصطلاح
مواضع
مهم واقعا دکتر مصدق که میگفت که هیچ چیزی به عزیزی استقلال یک کشور نیست برای مردمش، اونو میبینید که ایدول میکنن و میگن که خب حالا عصر گلوبالیزاسیون، عصر جهانی شدن سرمایه است، مرزها از بین رفته، در نتیجه استقلال ایران به اون شکلی که در گذشته مطرح نبوده بوده حالا دیگه مطرح نیست.
بله.
باز هم تاکید میکنم حرف، یعنی در واقع تایید میکنم حرف شما را که خیلی از انسانها و شخصیتها و در واقع سازمان ها و نهادها موندن که هنوز روی خط استقلال پافشاری میکنن، به دموکراسی ارزش بیشتر قائلن به خاطر اینکه حالا متوجه میشن که دموکراسی در یک کشوری امکان نداره، بدون استقلال ملی و عزت ملی در اون کشور به وجود بیاد. عراق بزرگترین مثال تاریخی جلوی چشمان ما، یا افغانستان در شرق ایران همسایه شرقی ما هم و عراق هم همسایه غربی ما، میبینیم که این دو کشور امکان نداره به این شکلی که جلو میرن در اونها دموکراسی به وجود بیاد و علتش اینه که خب این دو تا کشور در حال حاضر اون استقلالی که یک کشور باید داشته باشه ندارن.
بله آقای دکتر، به قول حافظ آن فرزانه زمان که میگوید خوش بود گر محک تجربه آید میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد یا هر که دروغش باشد. و درباره این نوع روش ها و راه هایی که دوستان انتخاب کردن، دکتر مصدق میگه اگر زندگی توأم با استقلال و آزادی نباشد به قدر پشیزی ارزش ندارد.
ارزش نداره. خب اینها این مسائل همیشه در تاریخ مهم بوده و امروز هم دوباره به محک آزمایش گذاشته شده.
بله.
و انسان‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌های مختلف انتشاراتی دارن در واقع به محک آزمایش گذاشته شدن که امتحان رو باید بدن.
بله.
اگر از این امتحان با موفقیت بیان بیرون و یا اینکه نه، در این امتحانات دیگه موفق نشن و کاملا راه دیگری رو انتخاب بکنن. ما در عراق اینو میبینیم که مثلا شما تصور بکنید که نزدیک به 30 سال قبل، حتی میتونم بیشتر از اون بگم، یکی از پایدارترین، یکی از بهترین، مبارزترین سازمان سیاسی منسجم در اون دوره در خاورمیانه اتحاد میهن پرستان کردستان بوده.
بله.
تا به اصطلاح اتحاد میهنی میگفتن ها.
بله.
به انگلیسی به اصطلاح بهش میگفتن Patriotic Union of Kurdistan.
بله.
یعنی PUK، اتحادیه میهن پرستان کردستان به رهبری جلال طالبانی.
بله.
که اینها 10 سال قبل از اون، یعنی در واقع من صحبت 30 سال قبل رو میکنم، 30 سال قبل در داخل حزب دموکرات کردستان عراق یک عده از جوانان که دارای اندیشه های برابری طلبی و مارکسیستی و چپ بودن تحت رهبری یک عده من جمله یکی از اون انسانهایی که بعدها موند و معروف شد جلال طالبانی.
بله.
اینها از بدنه حزب دموکرات کردستان جدا شدند. این تاریخش برمیگرده به سال 1961-1962 اون دوره رو میگم.
بله بله.
یعنی خیلی خیلی بس زمانی که هنوز در عراق عبدالکریم قاسم رئیس جمهور عراق بود و عبدالکریم قاسم آزادی های ملی و دموکراتیک به آزادی های ملی و دموکراتیک اعتقاد داشت و ایشون بلافاصله به عنوان رئیس جمهور عراق، یعنی در واقع اولین رئیس جمهور عراق، شما میدونید که سال 1958 به اصطلاح رژیم سلطنتی در عراق سرنگون شد و عبدالکریم قاسم اومد شد رئیس جمهور عراق. ایشون بارزانی ها را که اون زمان در تبعید در شوروی بودند، نزدیک به 10 سال در تبعید در شوروی بودند، بارزانی ها را دعوت کرد اومدن به داخل عراق.
بله.
که ملا مصطفی بارزانی رهبر بارزانی ها با بخش بزرگی از اعضای ایلش که تبعید شده بودن، یعنی در تبعید زندگی میکردن در اتحاد جماهیر شوروی، وارد عراق شدن.
درست.
اومدن به عراق در سال 1961. همون زمان یه عده از جوانان که عرض کردم تحت رهبری جلال طالبانی گفتن که خب ملا مصطفی بارزانی ارتجاعیه، ملا مصطفی بارزانی فئودال، نیمه فئودال، عشیره‌ای، عشیرتیه، ماها جوانان کرد سوسیالیست هستیم، مترقی هستیم، برابری طلب هستیم و علاقه داریم که سازمان خودمون رو داشته باشیم. اینا انشعاب کردن و سازمان خودشون رو به جدا بودن به اسم اتحادیه میانپرستان کردستان.
بله.
و این اتحادیه به تدریج تکامل پیدا کرد. در واقع اون زمان در دهه 1960 این اتحادیه با سازمان‌های چپ، با سازمان‌های ملی‌گرا و مارکسیستی در سراسر جهان، چه ایرانی‌ها و چه عراقی‌ها در تماس بودند.
بله.
و خیلی خیلی روش کردن. در جریان انقلاب ایران اتحادیه میهن‌پرستان کردستان اونقدر قوی بودن که زمانی که سرکوب‌ها در ایران آغاز شدن، اکثر سازمان‌های چپ ایران از ایران رفتن به اروپا و آمریکا نیومدن، از ایران که مورد سرکوب وحشیانه قرار گرفته بودن، مخصوصا بعد از جریانات خرداد سال 1360،
بله،
رفتن به داخل کردستان، ولی اون بخشی که دست اتحادیه میهنی کردستان ایران بود، یعنی دلال طالبانی بود که به شریکا، به بقایای پیکاری ها، به بقایای اتحادیه کمونیست های ایران، به بقایای حزب رنزبران، به بقایای سازمان مارکسیستی طوفان، راه کارگر، همه اینها را در واقع به عنوان پناهنده پذیرفت و اینها را حفظ کرد سالهای 1961، 62، 63.
بله.
متوجه؟
بله.
سال 1361 و 62، یعنی بعد از جریانات خرداد 1360، تمام این سازمان ها، بقایای این سازمان ها که سرکوب و دچار کشتار و قتل عام نشده بودن، رفتن به اون بخش از عراقی که تحت تسلط جلال طالبانی بود.
بله.
اتحادیه میهنی و اتحادیه میهنی از اینها خوب حفظ کرد، یعنی اینها را از اینا حفاظت کرد، به اینا مکان داد، به اینا کمپ داد، به اینا مناطق زیادی رو داد که در اونجا به فعالیت خودش ادامه بدن. یعنی میگن که این اتحادیه میهنی یکی از بهترین سازمان‌های منسجم و ضد امپریالیست و در واقع سوسیالیست اون دوره در خاورمیانه بود.
بله.
ولی امروز میبینیم که جلال طالبانی حتی در مقام مقایسه با مسعود بارزانی بیشتر و بیشتر طرف آمریکا اومده در خاورمیانه. حالا یعنی غیر از اینکه به اصطلاح مقام ریاست جمهوری عراق رو پذیرفته، ولی در مقایسه حتی با اون سازمانی که ایشون 3 سال قبل از اون سازمان جدا شد، به خاطر اینکه میگفت این سازمان یعنی حزب دموکرات کردستان عراق یک حزب عشیرتی نیمه فئودال محافظه‌کار، ما باید جدا بشیم برای اینکه ما مستقل و چپ و ملی و هر چقدر برابری طلب هستیم و چپ هستیم و مارکسیست هستیم، جدا شدن.
بله.
امروز ما میبینیم که اینها بیشتر با آمریکا همکاری میکنند تا مسعود بارزانی و حزب دموکرات کردستان که خیلی چیزن به
اصطلاح
عشیرتی بودن و غیره. میبینید چجوری یعنی اوضاع و شرایط دیگه.
بله بله.
این خیلی در نوشته هاشون هم منعکسه و من با تماسایی که داشتم متوجه شدم که حتی بین این دو تا سازمان در کردستان عراق تقریبا روابطشون اونجوری که ماها از خارج میدیدیم روابط حسنه ای نیست، روابط تالرانس، یعنی تحمل میکنن
یک هم دیگر.
خب در سیاست هاشون و اینا هم خب منعکسه که چرا این دو تا حزبی که از یک ملیت و ملت هستن، کردها یعنی کردهای عراق، چرا با هم رابطه خوبی ندارن؟ خب در سیاست هاشون و در خط سیاسیشون، در مشی سیاسیشون حتما منعکس باید باشه.
بله آی دکتر، این 20 و چند سال هم با وجود تمام تلخیهاش و ناگواریهاش این امتیاز رو داشت که حداقل ما همسفران سیاسی خودمون رو پیدا کنیم و ببینیم تا چه
مسلمن. خب آره. واقعی بزرگ تاریخی یک نوع عطفه دیگه، نقطه عطفیه دیگه، درسته؟
بله.
یعنی اگر سیتی در ایران اتفاق نمی افتاد، آیا اونهایی که با دکتر مصدق و با مردم ایران تا سیتی رو اومدن، اگر سیتیر اتفاق نمی افتاد که ما اصلا متوجه نمی شدیم که حسین مکی مثلا به عنوان مثال یا مثلا دکتر مظفر بقایی، اینها سیتیر بود که نشون داد که خب اینها از امتحان نگذشتن و راه خودشون انتخاب کردن با آمریکا رفتن.
دقیقا، اینم یکی از تأثیرات اون انقلاب بزرگ و ارزشمند ایران. بله. خب آقای دکتر، حالا دنباله بحث رو اگه میخواین خودتون میتونید لطفا ادامه بدید.
از شبت حضورتون که اگر برگردیم، اگر علاقه داشته باشید یک بخشی از صحبت خودمون ها دوباره برمیگردیم به دورانی که من در چندین جلسه مصاحبه‌ای با شما احزاب سازمان های دوران زمامداری مصدق رو بررسی کردیم و دقیقا گفتیم که چندین به چندین طیف و چندین جناح این به اصطلاح این سازمان ها و احزاب سیاسی رو در زمان حکومت 27 ماهه دولت دکتر مصدق تقسیم کردیم.
بله.
و ما عمدتا به سازمان ها و احزاب سیاسی که در داخل ضبط ملی ایران اون زمان بودن اشاره کردیم، خیلی راجع به نهضت خداپرستان سوسیالیست، راجع به حزب ایران، راجع به حزب پانیرانیست، راجع به حزب زحمتکشان صحبت کردیم و بعدن هم یه اشاراتی کردیم به احزاب بسیار بسیار کوچیکی که اون زمان در داخل جبهه ملی ایران بودن، به اونها هم اشاره کردیم و بعدن هم صحبت کردیم از شخصیت ها، گفتیم که اگر مثلا وقت داشته باشیم میتونیم به شخصیت هایی که اون زمان در داخل جبهه ملی فعال بودن ولی ضرورتا به حزبی به سازمانی تعلق نداشتن به اونها بپردازیم و بعدا هم به یک سازمانی راجع به یک سازمانی صحبت بکنیم. این سازمان در واقع سازمان افسران ناسیونالیست.
بله قرار شد
که اینها هم اون زمان در داخل جبهه ملی بودند ولی ضرورتا به حزبی تعلق نداشتند، خودشون مستقل از ارتش ایران بودن، از اعضای ارتش ایران بودن، بعضی هاشون حتی عالی رتبه بودن، سرهنگ و سرگرد بودن، اینها میان و یک سازمانی به وجود میارن به اسم سازمان افسران ناسیونالیست که به طور مخفی تشکیل میشه در سال 1330، یعنی درست 3-4 ماه بعد از اینکه دکتر محمد مصدق نخست وزیر ایران میشه. و اینها تا اندازه‌ای نقش داشتن در خلعیت از کمپانی نفت ایران انگلیس و بعدن این افسران خودشون در رده‌های مختلف ارتش و شهربانی قرار داشتن. من همیشه صحبت از شهربانی میکنم، ولی به طور دقیق باید بگیم که نه، این افسران هم از ارتش بودن هم از شهربانی. این افسران خیلی موقعیت بسیار بسیار مهمی داشتن، یعنی اینها از یک سو با جناهای افسران طرفدار دربار و غرب که اون زمان به رهبری افرادی مثل حسن ارتح، سرلشکر حسن ارتح، رهبر افسران عالی رتبه ارتشی بود که در واقع اینا طرفداران انگلستان بودن در ایران.
بله.
و سرلشکر ابوالفضل زاهدی هم بود در ارتش ایران اون زمان، این زمانیش که دکتر مصدق نخست وزیر ایرانه، که سرلشکر ابوالفضل زاهدی هم بود. این ایشون هم افسرانی رو در واقع در داخل ارتش تحت تاثیر خود قرار داده بود که این افسران اون زمان معروف بودن به طرفداری از آمریکا، یا اینکه بعدها عملیاتشون عملکردشون ثابت کرد که بیشتر بیشتر با آمریکا هستن. در هر حال افسران ناسیونالیست با این دو فرقه، با این دو گروه، با این دو فراکسیون در داخل ارتش اختلاف داشتن. طرفداران ارتش را نمیپذیرفتن و از طرف دیگه با طرفداران زاهدی هم نبودن. و در ضمن اینها با سازمان نظامی حزب سوده ایران هم تا اونجا که من میدونم کوچکترین همکاری نداشتن.
بله.
پس در نتیجه سازمان افسران ناسیونالیست از این جهت بی‌نظیر بودن، از یک طرف با نیروهایی که طرفدار غرب بودن همکاری نمی‌کردن، از طرف دیگر بدون آنکه ضدیت نشون بدن با سازمان افسران حزب سوده هم همکاری نداشتن. و در پیروزی دولت مصدق در امر خلعیت و مبارزه علیه انگلستان، به نظر من این افسران نقش بزرگی بازی کردند و اینها عموماً به 4 اصل اعتقاد داشتند که علاوه دارم مثلا صحبت امشب خودمونو صحبت در واقع بله این اصل خودمونه در کالیفرنیا
بله.
با این مثلا تمام بکنیم که 4 هدف اصلی این افسران ناسیونالیست بر 3 محوری بودن.
بله.
تنو در واقع بر محور 4 هدف اصلی اینها تشکیل یافته بودن. یکی این که اینها این افسران واقعا عمیقا معتقد به حکومت دموکراسی بر اساس قانون اساسی بودن، یعنی قانون اساسی مشروطیت ایرانو میپذیرفتن.
بله.
و اینها معتقد بودن که مشروطیت ایران سابقه تاریخی داره و در مشروطیت ایران دموکراسی هم نهفته است، یعنی اینا ایجاد حکومت دموکراسی بر اساس قانون اساسی رو عموما در مد نظر داشتن.
بله.
دومی اینا معتقد بودن که باید فرماندهی نیروی نظامی کشور یعنی ارتش، ژاندارمری و شهربانی، شما میدونید که اون زمان و سالها سال بعد از اون نیروهای نظامی ایران به 3 بخش تقسیم میشدن.
بله.
ارتش بود، ژاندارمری و شهربانی.
بله.
اینا معتقد بودن که فرماندهی نیروهای نظامی کشور باید از دربار و شاه جدا باشن و در واقع در مقابل دولت ملی، یعنی دولت
بله
نخست وزیر و دولت کابینه نخست وزیر مسئول باشند. شما میدونید که اون زمان سه قبل از زمامداری دکتر مصدق و سه بعد از زمامداری دکتر مصدق نیروهای نظامی ایران فرماندهانشون همیشه تابع پادشاه ایران و دربار بودن.
بله.
این افسران معتقد به این امر نبودن، اینا معتقد بودن که باید یک زدایی بزرگی به وجود بیاد بین فرماندهی نیروهای نظامی کشور و دربار و شاه.
چون
قبول میکردن، دربار هم قبول میکردن.
آقای دکتر ببخشید، امروز هم چون گذشته فرماندهی کل قوا و ولایت فقیه هست.
بله، یعنی با رئیس جمهور نیست.
بله.
متوجه در صورتی که اگر مثلا جمهوری اسلامی حتی به اون قانون اساسی که نوشته وفادار میموند، میبایستی اساسا به اون قانون اساسی که اول نوشتن قبل از اینکه جریان ولایت فقیه و به اصلاح لایحه ولایت فقیه رو بیارن داخل اون قانون اساسی که مینوشتن،
بله،
میبایستی تمام نیروهای فرماندهی نیروهای ارتش ایران در خدمت در واقع در مقابل رئیس جمهور ایران و یا نخست وزیر ایران. اگر یادتون باشه ما یه دوره‌ای در همون جمهوری اسلامی نخست وزیر داشتیم.
بله.
مثلا میر حسین موسوی نخست وزیر بود.
رجایی داشت.
و بله و بعدن هم حتی خامنه‌ای هم که رئیس جمهوری ایران بود، میر حسین موسوی
بله.
نخست وزیر بود.
بله.
بله. میبایستی اونجوری میشد. یعنی نخست وزیر در مقابل نخست وزیر میبایستی مسئول میشدن، که این نیست. در مقابل ولایت فقیه مسئولن. امروز نیروهای ارتش ایران، نیروهای نظامی ایران، ارتش، بسیجی ها و عرشبت که پاسداران، همیشون در مقابل ولایت فقیه مسئولن. در زمان تا زمان دکتر مصدق و بعد از کودتای 28 مرداد همیشه نیروهای نظامی، فرماندهان نیروهای نظامی در واقع مسئول بودن در مقابل شاه.
بله.
و در بستر این افسران ناسیونالیست اعتقاد عمیق داشتن که این امر باید 100% رفرم بشه و بعد از این فرماندهان نیروهای نظامی باید در مقابل دولت و کابینه دولت، نخست وزیر و کابینهش مسئول باشن.
بله.
اینم دو اصل. سومین اصل، اینها معتقد بودن که ارتش ایران در بدنش، حتی در بدنش، نه فقط در سرش، بلکه در بدنش هم یک نوع فساد در ارکان نیروهای نظامی ایران وجود داره که این هم باید علیهش مبارزه بشه.
بله.
افسران عمیقا به این احتیاط معتقد بودن و در این مورد با سازمان افسران حزب‌الله هیچ تفاوتی نداشتن. اونا هم 100% معتقد بودن که فساد در ارکان ارتش ایران وجود داره و باید علیهش مبارزه بشه. این در صحبت‌های در سخنرانی‌ها یا در صحبت‌ها و در واقع نوشته‌های خسرو روزبه هم کاملا منعکسه.
بله. آقای دکتر.
بله بفرمایید.
در کودتای 28 مرداد هم نشون داد که حق با اون عزیزان بوده.
بله درسته، این کاملا روشن بود که اینها نشد دیگه. یعنی در واقع فقط افسران ناسیونالیست وفادار موندن و در واقع به پیروی از نخست وزیر و کابینه‌اش رفتن.
بله.
در 28 مرداد عرض میکنم.
بله بله.
چون افسران سازمان افسران حزب توده با در واقع به فرمان حزب توده، اگر یادتون باشه به اصلاح از نوشته ها از تاریخ،
بله،
در خونه نشستن و منتظر شدن.
بله بله
بله. و خب طرفداران عرفه هم که با انگلستان بودن، طرفداران زاهدی هم که با آمریکا بودن، درسته؟
بله.
فقط این افسران بودن که از خانه مصدق دفاع کردن.
بله.
تا آخر موندن دیگه. بله. اون وقت اینها یک اصل چهار هم داشتن، یه اصل چهارم.
بله.
هدف در واقع چهار تا هدف اصلی داشتن. چهارمیش این بود که اینا به وجود اومدن بودن که از دولت ملی مصدق حمایت بکنن و حفاظت تا آخر. و به نظر من تا آخر اینها وفادار موندن به این چهار اصل.
بله.
و مخصوصا در جریانات 28 مرداد ما میبینیم که این افسران در واقع تعدادشون شهید شدن، تعدادشون تا آخر به مصدق وفادار موندن، از اقلا از دان مصدق دفاع کردن، از در واقع غارت خونه دکتر مصدق که توسط در واقع چماق و دستان اون روزگار دفاع افتاد توسط شعبان زرگری طرف، اینها ازش در واقع مبارزه کردن علیهش. و بعدن هم بخشی از این افسران سالها سال بعد از سرنگونی دولت مصدق اینها در ایران همیشه به اصطلاح به حمایت خودشون از مصدق ادامه دادن. و یکی از این افراد همون سرتیپ تقی ریاهی بود که
بله.
با آخر با مصدق بود و با خود مصدق با هم محاکمه شدن در سال 1332، در پاییز سال 1332 محاکمه شدن هر دو. هر دو به 3 سال زندان محکوم شدن و بعدن هر دو در واقع عملا
تحت نظر
شدن. یعنی اینها انسانهایی بودن که، یا بزرگ مهر مثلا.
بله.
بزرگ مهر تا آخر با دکتر مصدق بود و چندین بار دکتر مصدق بود در زندان و در احمد آباد ملاقات کرد و خاطرات و تعلمات دکتر محمد مصدق رو به صورت خاطرات کتاب در آورد.
بله.
و سربازان و در واقع افسران بسیار بسیار مهمی اون زمان که اگر یک در مصاحبه بعدیمون اگر وقت داشته باشیم من به زندگی و مواضع سیاسی این افسران اشاره میکنم. هنوز راجع به افشارتوس هم یکی از اعضای برجسته این افسران مخفی بوده، این سازمان افسران ناسیونالیست مخفی بوده مثل خود تقی ریاهی، و به اینا اشاره بکنیم و به اون افسرانی که خیلی خیلی دانشجویان احتیاج دارن که اسمشونو بیشتر بشنورن و راجع به این افسران هم برن تحقیقات زیادی بکنن، چون این افسران تا همین اواخر بخش بزرگشون در ایران زنده بودن و تا آخر هم به مصدق و دولت ملی مصدق و آرمانهای مردم ایران وفادار موندن و خانواده هاشون، پسرانشون، دخترانشون امروز در ایران زنده هستن و جوانان میتونن برن با اینها در واقع مصاحبه بکنن و خاطرات اونها رو راجع به پدرانشون از اینها بشنون و من به اینها اشاره خواهم کرد.
بسیار جالبه، من خیلی خوشحال میشم که ایشالله برنامه دیگر رو با نام همین عزیزان آغاز کنید.
حتما، خیلی تشکر میکنم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر یونس پارسگناب از اینکه باز هم در رادیوی خودتون شرکت داشتید و برای شنوندگان ما از بسیاری مسائل تاریخی رو بازگو کردید.
خیلی تشکر میکنم. وقت باشید.
سپاسگزارم. خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره 123مین سالروز تولد دکتر مصدق و برنامه اتمی ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس ما 408-448-3200. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.